ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید این نهاد در زمینه دریافت رشوه در کشور رتبه اول را دارد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین تایید نمی کند. هیئت وزیران تصویب کرد هیچ کس را نمی توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی از تحصیل محروم کرد. مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید در میان ادارات در ایران شهرداری در زمینه دریافت رشوه و پارتی بازی رتبه اول را دارد. به گزارش ایلنا، حسن عابدی جعفری که در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف برای تحقیق درباره فساد در شهرداری تهران مأمور شده بود، درباره نتایج تحقیقاتش گفت که فساد این نهاد به دلیل مشکلات ساختاری آن است. آقای عابدی جعفری که خود از اساتید بازنشسته دانشگاه تهران است، ابهامات درباره منابع درآمد شهرداری تهران را از جمله دلایل فساد گسترده این نهاد دانست و افزود به همین دلیل است که مثلا شهرداری به یک برج با تخلفات بسیار اجازه ساخت می‌دهد، چرا که به دنبال درآمدزایی است. وی همچنین گفت فساد در شهرداری تهران دارای چنان لابی‌های قدرتمندی است که امثال محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و محمد جواد شیرازی رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران را به خاطر برهم زدن حساب و کتاب‌ها به راحتی از سیستم بیرون می‌اندازند. محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران تیر ماه 97 از تشکیل 26,000 پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 شهرداری در 2 سال گذشته خبر داده بود. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین به دلیل جعلی بودن پاسپورتشان تایید نمی کند. خبر دستگیری این افراد توسط وزارت کشور بحرین منتشر شد. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت که به دلیل عدم وجود اطلاعات مستند این ادعا قابل تایید نیست. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران در دی ماه سال 94، بحرین نیز به حمایت از عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داده که هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه عصر خود الحاق یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کردند. بر اساس این اصلاحیه حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنا هستند. در طول 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوب‌های شدیدی روبرو بوده و به جز احضارها و بازداشت‌های مکرر از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها هم ممانعت شده است. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را داده بود. با این همه گروه‌های مختلف دانشجویی در سال‌های اخیر بارها به امنیتی ماندن فضای دانشگاه‌ها، محرومیت از تحصیل و ستاره‌دار شدن دانشجویان اعتراض کردند. کمتر از 2 ماه به بازگشت تحریم‌های حوزه انرژی بر تهران باقی مانده و بازار جهانی نفت نگرانی خود را با قیمت 76 دلاری نشان می‌دهد. واشنگتن تلاش می‌کند تا با مذاکره و توافق هم با متحدان و هم با رقبا سعی کند تا تحریم‌هایش بر تهران تأثیر زیادی بر قیمت نگذارد. از همین رو هم در کنار دیپلمات‌ها، وزیر انرژی ایالات متحده هم سخت درگیر این مذاکرات است. از هانا کاویانی بیشتر بشنوید.
خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی که در واشنگتن به سر می‌برد، نماینده کشوری است که ایالات متحده چشم به همکاری حداکثری آن در قبال موضوع ایران دوخته است. چالش اصلی بازار نفت زمانی رخ می‌دهد که با بازگشت تحریم‌ها میزان تولید ایران بار دیگر از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به زیر 1 میلیون برسد. آمریکا می‌خواهد با همراه کردن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میزان عرضه نفت در بازار جهانی را متوازن نگه دارد. سارا بازوبندی مدیرعامل شرکت مشاوره ریسک خاورمیانه در هامبورگ برای توضیح وضعیت کنونی به نمونه لیبی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که چطور ریاض می‌تواند این بار در موضوع ایران مؤثر واقع شود.
قیمت جهانی اونقدر دچار شوک نشد. چرا؟ چون تولید کننده هایی که ظرفیت تولید بیشتری دارن پا پیش گذاشتن و این قضیه رو جبران کردن. حالا تو بحث قذافی و بحث کلا نفت لیبی این قضیه یه مقدار حتی سخت‌تر هم بود، بخاطر اینکه جنس نفتی که لیبی داره با جنس نفتی که مثلا عربستان سعودی داره کاملا متفاوته و اکثر پالایشگاه‌های ایتالیایی مثلا و خیلی از پالایشگاه‌های اروپایی مثلا یونان و به خصوص در ایتالیا حتی اسپانیا اینها این تاسیسات جوری ساخته شدن که توانایی پالایش نفت سبک شیرین مثل نفت لیبی رو دارن. من شما نمی‌دونید عربستان سعودی نفت برای اونجا به راحتی پالایش کنه، چون اصلا کلا تاسیسات خاصی دیگه اینها. ولی در مورد ایران حتی این مشکل هم وجود نداره، یعنی نفت ایران، جنس نفت ایران از لحاظ ساختار شیمیاییش بسیار شبیه بقیه محصولات تولید شده در حاشیه خلیج فارس و این قضیه به راحتی میتونه جبران بشه با
ایالات متحده در زمان اعلام خروج از برجام و بازگرداندن یک جانبه تحریم ها تاکید کرد که به صفر رساندن صادرات نفت ایران از جمله اهداف اصلیش در راستای اعمال فشار حداکثری بر تهران برای تغییر رفتارش است. اگرچه که از آن زمان تا کنون در واشنگتن زمزمه هایی درباره احتمال صدور برخی معافیت ها برای خریداران نفت ایران مطرح شده است. مقام‌های آمریکایی در این هفته‌ها گفتگوی خود را فقط با متحدین در این زمینه پیش نمی‌برند. آنطور که گزارش شده، قرار است روز 22 شهریور وزیر انرژی آمریکا در مسکو با همتای روس خود الکساندر نوواک دیدار کند. دو طرف قرار است درباره موضوعات متنوعی در حوزه انرژی که مورد نظر دو کشور هست گفتگو کنند، اما در این دیدار هم یکی از موضوعات اصلی ایران و تحریم‌های حوزه انرژی است. یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه توافق‌های ایران و روسیه در زمینه صدور نفت ایران به روسیه در مقابل دریافت کالا است. موضوعی که در صورت پیشبرد آن تهران شاید بتواند مقداری از فشار تحریم‌های آمریکا بکاهد. سارا بازوبندی در آلمان معتقد است که واشنگتن تلاش خواهد کرد تا از تأثیر چنین توافق‌های میان تهران و مسکو بکاهد، اما در این حال به حوزه دیگری در این زمینه اشاره می کند.
بزرگترین صادر کننده انرژی به کل اروپا روسیه است، هم توی نفت هم توی صادرات گاز، و طبیعتاً برای اینکه با این فشارها و با این مشکلاتی که به ایران داره وجود میاد و با قطع ایران از بازار بین المللی انرژی تأثیر روی قیمت نذاره که به ضرر اتحادیه اروپا تمام نشه، به ضرر کشورهای اروپایی تمام نشه، قاعدتا آمریکا مشتاق خواهد بود که به هر حال تا یه حدودی اون چانه زنیش رو به نیابت از اتحادیه اروپا هم پیش ببره. من نمیگم اتحادیه اروپا و منافع اقتصادی اروپا اولویت هستن برای آمریکا، ولی خب به هر حال ملاحظاتی در این زمینه دولت آمریکا خواهد داشت.
خانم بازوبندی در همین حال به رابطه راهبردی مسکو و تهران اشاره می کند و می گوید ایران برای کاخ کرملین یکی از مهمترین کارت های بازی در عرصه رقابت های بین المللی با واشنگتن محسوب می شود.
در نهایت تصمیمی که روسیه خواهد گرفت ملاحظات اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران درش نقش چندانی نخواهد داشت. یعنی اگر روسیه حمایتی هم از ایران بکنه به این دلیل نیست که میخواد از ایران حمایت کنه، چون ایران خیلی دوست داره و پایداری ایران براش خیلی مهمه. نه، اگر حمایتی هم از ایران بکنه در این زمینه صرفا برای این هست که ایران رو به عنوان یک کارت خیلی معتبر در دستش نگه داره. اگر هم زمانش برسه و موقعیتش برسه و متناسب با خواسته های سیاسی روسیه باشه، به موقعش ایران رو هم به عنوان یک کارت معتبر روی میز خواهد گذاشت. به قول انگلیسی ها مثل سیب زمینی داغ ایران رو پرت میکنه روی زمین.
بخش دوم تحریم های آمریکا در میانه آبان ماه بار دیگر اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها در کنار حوزه انرژی، تبادلات بانکی ایران را نیز مختل خواهد کرد و اگر ایران موفق به ادامه فروش نفت خود به برخی مشتری‌هایش از جمله کشورهای آسیایی بشود، باز هم در دریافت درآمد حاصل از فروش نفت با چالشی جدی روبروست. در آستانه بازگشت بخش دوم تحریم‌ها تا اینجای کار، بسیاری از شرکت‌های معتبر بین‌المللی فعال در ایران برنامه پیشبرد پروژه‌های عظیم خود را متوقف کرده و بازار ایران را ترک کردند. بسیاری از مشتریان نفت هم برای هماهنگ شدن با تحریم‌های واشنگتن از میزان واردات انرژی از ایران کاسته‌اند.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما گمشدگان نام نمایشنامه تازه‌ای از نیلوفر بیضایی کارگردان تئاتر در آلمان است که شامگاه یک شنبه به انگیزه 30مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در دل همایشی بزرگ در شهر فرانکفورت اجرا شد. این نمایش از تلفیق دو متن شکل گرفته، نامه دختری به پدر اعدام شده‌اش و نامه دیگری از یک اعدامی که در آن برای خانواده خود آرزوی خوشبختی کرده. درباره نمایش گمشدگان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
حلقه های تناب هر شب فشار میدن گلوم رو. بخوام تو فضای اتاق کوچیکم معلق شد. شاید پام به پاهای معلق تو که شب تا صبح تو اتاق آویزونه بخورن. بدونی که من دردهای تو رو کشیدم. من لرزش شونه ها تو از پس سر آویزونت میبینم. گاهی فکر میکنم تو هم آروم نیستی. که هنوز جنازت تو خیابونای تمام این شهرهای تا اون زده که از رویاهای کودکی من تو این دنبالت میکنم.
نیلوفر بیضایی، کارگردان، نمایشنامه نویس و سرپرست گروه نمایشی دریچه، هر سال کار تازه‌ای را برای اجرا بر صحنه آماده می کند. گمشدگان نام نمایشنامه امسال است که شامگاه یک شنبه به انگیزه 30مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 برای نخستین بار در دل همایشی بزرگ در شهر فرانکفورت به صحنه رفت. خانم بیضایی در گمشدگان از یادداشتی از شکوفه منتظری خطاب به پدرش حمید منتظری، زندانی سیاسی اعدامی در دهه 60، و نامه‌ای از قربان‌علی شکری، دیگر زندانی اعدامی، بهره گرفته و از تلفیق آن دو این اثر نمایشی را همراه با دو بازیگر گروه دریچه، هرمین عشقی و فرهنگ کسرایی به صحنه برده. نیلوفر بیضایی:
از دو متن استفاده کردم که یکی از اینا نامه ای هستش که شکوفه منتظری، دختر حمید منتظری که از زندانیان سیاسی اعدام شده، خطاب به پدر اعدام شدهش نوشته در چند سال پیش. من دقیقاً اون تصویری رو که شکوفه منتظری از زندگی خانوادگی از بین رفته و از پدر از دست رفته که در لحظاتی که او به اون نیاز داره نیست، و یکی دیگر یک یادداشتی هست از یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده به نام قربان‌علی شکری که از کتاب آخرین فرصت گل آقای مهدی اصلانی اون رو برداشتم، و با تلفیق این دو در حقیقت سعی کردم که فضاهای موازی اون دهه رو ترسیم بکنم و در حقیقت از طریق دیگری به اون عمق فاجعه نزدیک کنم تماشاگر. از آقای قربان‌علی شکری وصیت‌نامه باقی نمونده، یک یادداشت نوشته. این یادداشت رو جاسازی کرده بوده پشت یک آینه کوچکی. بعد از اعدامش که وسایل شخصیش به خانواده‌اش تحویل داده میشه، اینو مامورای جمهوری اسلامی پیدا نکرده بودن. اینو به طور اتفاقی این آینه میفته و از پشتش این یادداشت میاد بیرون، و در این یادداشت در حقیقت قربان‌علی شکری فانتزی کرده با تمام لحظات زیبای یک زندگی خانوادگی، تمام اون چیزهایی که نداره، خانواده‌ای که از هم میپاشه در اثر زندانی شدن او و همسرش، و او در این نامه ولی از جشن تولد روشن حرف میزنه و از چیزهای زیبا، و این دقیقاً تناقض وضعیت او و اون چیزهایی که او در رویاش سعی کرده با آرزوش زنده بمونه در حقیقت و ادامه بده زندگی رو حداقل تا مدتی که زنده بوده، این تکان دهنده است.
علاوه بر نمایش گمشدگان، در همایش بزرگ یادمان 30مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در شهر فرانکفورت، منصوری بهکیش از حامیان مادران پارک لاله و خاوران که در زندانهای دهه 60 در جمهوری اسلامی ایران 4 برادر و 1 خواهر خود را از دست داده، در یک ویدئوی ارسالی از اعدام زندانیان سیاسی و خاطرات خود یاد کرد. برپایی میزگردی با عنوان حافظه، دادخواهی و انکار، تکنوازی و آواز، خواندن بخشی از دادنامه خانواده های زندانیان اعدام شده، نمایشگاه عکسی از فعالیت مادران خاوران و نمایشگاه دیگری از اسناد کشتار به زبان آلمانی، دیگر برنامه های این همایش در شهر فرانکفورت بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.